ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، ساعت و لحظات خوب انشاءالله سپری کرده باشه. خیلی ممنونیم از اینکه این شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو انتخاب کردید و توفیق و سعادت رو پیدا کردیم که با ویژه برنامه در واقع عصر انتظار در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم. عصر عادیتون هم بخیر باشه انشالله که همیشه در پناه امام علیه السلام باشید. امروز هم طبق روال هر هفته در واقع در خدمت شما بیننده‌های عزیز هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسیح و جای رضایی، که انشالله امیدوارم شما با ما همراه باشید و برنامه براتون انشاءالله مفید واقع بشه. انشاءالله در خدمت شما هستیم. حضرت سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما مجده توانا جناب آقای گودرزی و بینندگان فرهیخته و فهیم شبکه جهانی هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام رو تسلیت عرض میکنم. چند روز آینده مناسبت عظیم و جهانی اربعین سید شهدا رو پیش رو داریم، واقعی که به جد و به واقع معجزه سید شهدا در دور و زمانه ماست. معجزه ای که همچون معجزه انبیاء الهی بسیاری دیدند و منکر شدند، بسیاری دیدند و از کنارش گذشتند، بسیاری دیدند و نخواستند که ببینند. ولی مهم اینه که سید شهدا هست، معجزه زنده ایشون هست و اون کسانی که در سایه این اعجاز سید شهدا گام برمی‌دارند و قدم برمی‌دارند از فیض و رحمت و برکت ارباب و سید و سرورشون متبرک و بهره‌مند میشن. انشاءالله که خداوند این توفیقات رو و این روزی ها رو از ما نگیره و بیشتر بکنه برای همه شیعیان مرتضی علی و همه مردم دنیا. سید شهدا برکتش برکتیه که مال همه است، حتی ایشون دوست داره برکتش شمر رو هم شامل بشه. حالا شمر نمیخواد نکنه، ولی ایشون دوست داره. رضا اون لحظات آخر ببخشین، حالا من مقدمم سلام علیکم طولانی شد. لحظات آخر اونقدر ایشون دوست داشت که رحمت و برکتش شمر رو هم شامل بشه که تلاش خودش رو در کمال خستگی و اون لحظات آخر ایشونه دیگه، دهان به این راحتی زبان در دهان نمیچرخه، در همون لحظات تمام توان رو به کار برد که بلکه این قاتل پاشه بره و اجازه بده. خب ایشون دیگه در مسیر شهادته، کاری بکنین و نکنین ایشون داره شهید میشه و تمام تلاش رو به کار برد که پاشه بره و این فاجعه به نامش نوشته نشه، به نامش ثبت نشه. ولی امان از این وقتی که ما انسان ها خدا را
سپاسگزارم. ممنونم از شما و همچنین واقعا جا داره که اینو باید بگیم که خوشا به سعادت همه عزیزانی که تو این مسیر راهپیمایی عظیم، تو مسیری توی کاروان عشقی که در واقع رواق افتاده، سالهای سال با این عظمت و شکوه در واقع و سال به سال هم با شکوه تر داره برگزار میشه. انشالله که نایب زیاره همه ما هم باشن، این توفیق رو پیدا کردن و برای ما انشالله دعا کنن، برای بچه های شبکه ولی عز جلال تعالی فرج و شریف که همه عزیزان هم دوست داشتن و دوست دارم خیلیشون که تو این مسیر که باشن. اما اگر به هر نحوی توفیق رو پیدا نکردن، خواهشان از شما عزیزان اینه که انشالله به یاد ما باشید. خیلی ممنونم از شماتون. ما پیرامون بحث هفته های گذشته که در واقع در خدمت کارشناس محترم برنامه بودیم که آقا هر هست که از این کاروان در واقع از این مسیری که راه افتاده و سالهای سالم هست داره میگذره، یه بهره‌برداری قرار هست بشه از این محرم، از این سفر. انشالله یه خروجی هم داشته باشیم که یه کاروانی بشه که یک روزی در رکابمون از عجل الله تعالی فرج شریف انشالله باشیم و انشالله خود آقا عنایت کنه و ما رو قبول کنه. البته در واقع انشالله به نوکری انشالله و اگه بخواییم دو تا کار راهکار رو، البته دو تا راهکار خیلی حالا به زعم از اطولی که خیلی سخت و دشوار بود، که یکی بحث تحمل این مسیر، یکی بحث صبر و شکیبایی که هفته قبل شده فرمودید که واقعا نیاز هست که کسی که میخواد توی مسیر باشه اینها نیاز هست. یه راهکار دیگه هم فکر کنم موندش یا یه دستور عملی در واقع خرج شد که انشالله
عرضم به خدمتتون. با توجه به این که ما چند روز آینده این همایش و گرد همایی بزرگ اربعین سید الشهدا رو داریم و گرد همایی دلدادگان حضرت رو از گوشه و کنار دنیا، از جای جای این عالم، شیعیان، محبین، دوستداران سید الشهدا، حتی از سایر ادیان و مذاهب، خودشون رو با چه سختی دیگه خیلی ها مشرف شدن و دیدن، خب شنیدن که بود ماننده دیدن، خیلی ها با تمام وجود حس کردن این سختی ها رو با همه کم و کاستی هایی که در کشور غارت شده عراق وجود داره، با همه کارشکنی هایی که از این ور اونور صورت میگیره در فضاهای مجازی، در ماهواره ها، حتی در صدور روادید در بعضی از کشورها صورت میگیره، که بلکه یه مقداری از حجم این عظمت کاسته بشه، باز خودشون رو میرسونن توی این گرما، توی این امکانات کم و زیادی که در کشور عراق وجود داره، به اصطلاح خودشون رو به حرم ارباب میرسونن. این جا داره که ما یه مقدار این گرد همایی رو در برجسته تر ببینیم و واقع بینانه تر ببینیم. من برای اینکه به این مسئله برسم یه مقدمه رو عرض میکنم. البته مقدمه بیشتر رنگ و بوی تکرار داره، ولی از اون تکرارهایی که باز هم تکرار میکنم که لازمه. یه چیزایی رو ما باید علت دوام به خودمون گوش زد بکنیم، خصوصا در فصلش و در وقتش که همین ایامه. و اون این که قرار در این دنیا و در این عالم اتفاق بزرگی به نام حکومت جهانی حق و عدالت شکل بگیره، نه قرار افسانه سرایی بشه، نه قرار خیلی آرمانگرایانه نگاه بشه، نه، کاملا یک اتفاق زمینی دیده شده. خداوندی که وعده این روز رو به تمام مردم در تمام ادیان داده، این رو کاملا زمینی دیده و کاملا عملیاتی دیده، ولی در این حال سخته. ببینید الان ابرقدرت‌های دنیا در شرق و غرب عالم از قدیم الایام بگیر تا به امروز، از اون زمانی که تاریخ به ما همراهی میکنه تا به امروز، همشون دوست داشتن دنیا مالشون باشه، همه جا مال اونها باشه، چه امپراتوری های گذشته رو بگیرین، چه همین الان قدرت های شرق و غربی که همه به دنبال این هستن که سیطره و اون هیمنه خودشون رو بر کل دنیا گسترده کنن. ولی و در این باجهایی که میدن، باج سبیلایی که به اصطلاح پرداخت میکنن، مثلا برای اینکه مردم رو با خودشون همراه بکنن، شما ببینید چه کارهایی که نمیکنن. انواع آزادی ها رو میدن، انواع به اصطلاح هنجار شکنی ها رو در اختیار مردم قرار میدن، با خواست های مردم کنار میان، خیلی با مردم در نمیافتن. یعنی برو خوش باش، فقط کاری به کار سیاست ما نداشته باش، هر چی بخوایی ما در اختیارت میگذاریم، از خوردنیش، از آشامیدنیش، از ارتباطاتش، از انواع لذتهای حلال و حرامش، هر چی بخوایی من در اختیارت میگذارم، برو خوش باش. خب فقط کاری به کار ما نداشته باشیم، ما کارمونو بکنیم، تو کارتو بکن، بذار ما کارمونو بکنیم. در این تمام باج سبیل هایی که دارن میدن و در این تمام همراهی هایی که با مردم دارن میکنن و در این تمام خباست ها و شرارت هایی که دارن به کار میگیرن، هنوز که هنوز نتونستن دنیا رو فتح بکنن، هیچ کدومشون، نه در شرقش نه در غربش، نتونستن قدرت بر دنیا پیدا بکنن،
رو به زوال بیشتر هستن تا اینکه بخوان
پس رفتشون بیشتر
بله.
دقت میکنیم و یه جورایی به نظر میرسه واقعا نشدنیه. اینایی که اینقدر دارن باج میدن و اینقدر دارن با شیطنت و خباثت پیش میرن، اینا نتونستن. حالا شما تصورشو بکنین، یک انسان آسمانی قرار بیاد هیچ باجی هم به هیچ کسی نده، من نه به کسی آزادی نامشروع میدم، من انسان آسمانی، نه لیلی به قول قدیمی لیلی به لالای کسی میگذارم، نه ناز کسی رو میکشم، هیچ جلوی تمام این آزادی های نامشروع رو هم میگیرم، تمام این اسباب بازی ها رو از بین میبرم، هیچی برای این به اصطلاح منحرف شدن انسان از مسیر اصلیش باقی نمیگذارم، تمام این دستاویزهایی که باعث میشه انسان از کجا آمدم و به کجا میروم غافل بشه، تمام اینا رو میریزم دور،
هرچند به قیمت جانم و
هرچند
بله.
طبیعتا این آدم کسی دنبالش نباید بیفته، چون کار خیلی سخت میشه دیگه، شما باید خیلی اتو کشیده زندگی بکنی، باید خیلی منظم سر این کلاس بشین. خب طبیعتا کار واقعا مشکل میشه، اون وقت چی؟ قرارم نیست من شرارتی انجام بدم، رهبر آسمانی دیگه قرار نیست با شرارت و با قباست و با نمیدونم زیر و رو کشیدن اینها کارشو پیش ببره، قرار بر اساس حق و عدالت کارشو پیش ببره. طبیعتا کار سخته، کار سنگینه، درسته خداوند او رو زمینی دیده و شدنی دیده و هر آنچه که خداوند زمینی و شدنی ببیند میشود، به قول فلاسفه امکان وقوعی داره و امکان وقوعیش به وقوع خواهد پیوست. خب ولی مشکله، طبیعتا به این سادگی نخواهد شد، به یک سال و دو سال و یک قرن و دو قرن و یک هزار و دو هزار هم نمیشه، اینقدر باید این کش و قوس ها و این با فراز و فرود ها و بالا پایین شدن ها و به تعبیر روایات این غربالگری ها صورت بگیره تا انسان ها بالاخره به یک جایی برسن که بتونن این سختی حق براشون شیرین تر باشه تا اون به اصطلاح کسافت کاری هایی که بهش دامن دارن میزنن. مشکل همین شعار رو امیرالمومنین داد اون روزی که مردم ریختن در خونه ایشون و گفتن اگر نیایی بر مستر حکومت نشینی خودمون میکشیمت، و ایشون گفت دیگه حالا اگر اینجوریه خب باشه من میام. همون روز اول تو اولین سخنرانیش این حرف رو زد، فهمون ببینید خیال نکنیم من مثل بقیه هستم، من اهل سازش نیستم، من اهل بدبستون نیستم، من اهل رانت و نمیدونم اینجور چیزا اصلا خبری نیست، نیست که هیچی، هر گونه تخلفی هم که صورت گرفته باشه میکشن پا میز محاکمه. تصور نکنین که چشمو به گذشته ها میبندن، از الان به بعدش که هیچی، گذشته ها هم یکی یکی میکشن وسط.
اتمام حجت
اتمام از کجا؟ این جایی که حالا هممون دادیم و هیچ کدوم الان به این راحتی بشتن ندادیم، از کجا آورده ای؟ تمام ها میکشن وسط. آخه زبر تو آخه نداشتی، این همه طلا از کجا آمد؟ این همه سکه از کجا آمد؟ این همه ملک و املاک از کجا؟ تو الان تو هر شهر یه خونه داری، خونه چه؟ یه ویلا داری، خب از کجا آوردی؟ تو هم که مثل من بودی، که منم که مثل تو بودم، که پسر عمه و پسر دایی هستیم دیگه، زیر و روی همدیگه رو میشناسیم، بلدیم. آقا چطور من یه خونه هیچ جا ندارم، تو هر شهری ویلا داری؟ همونش این شعار همون روز اول داد. نتیجه چی شد؟ همون روز دوم کار شکنی ها شروع شد. از همون روز دوم کار شد.
حتی یه احساس خطر کردن
برداشت. همونطور که ما در این 40 سال انقلاب خودمون کردات و مردات تجربه هاشو دیدیم.
بله
ما داریم میبینیم.
بله بله.
دقت میفرمان؟ واقعا سخته، سنگینه. با این حرکت کنار آمدن و اینکه تو باید مثل امیرالمومنین پاک زندگی بکنی. سخته. و اون بشری هم که مزه فساد رفت زیر دهنش، مزه رانت و اختلاس و نمیدونم دست اندازی به نوامیس مردم، این مزه تو دهنش مزه کرد، این الان دیگه بیاد از اینا دست بکشه کار مشکلیه. طبیعتاً امیرالمومنین 4 سال اندی بیشتر دوام نمیاره. همینش هم معجزه است که این آدم تونست 4 سال
وضعیت اونجوری، بله 4 سال بعد بزوره
دوام بیاره. تونست سر پا بیسته با 3 تا جنگ واقعا برانداز، واقعا برانداز، که ما به جرأت میگم ما تجربه نکردیم جنگایی رو که امیرالمومنین تجربه کرد. صف بندی هایی که توی کشور، شما با دنیا نجنگیدی، تو خود کشورت جنگ داری، تو خود کشورت صف بندی هایی داری که صحبت هم فقط به فحش و به حرف و به نمیدونم شعار دادن اینا نیست، رسما شمشیر کشیدن. چجوری میخوای جمعش کنی؟ در این حال امیرالمومنین 4 سال اندی تونسته با تمام این کارشکنی ها کارو پیش بره. خب نمیتونه. چرا؟ چون مردم اونی رو که باید باشن نیستن، اون پختگی و اون بلوغی رو که باید داشته باشن ندارن. هنوز فساد تازه داره به دهنشون مزه میکنه. خب این مزه نمیگذاره که شما بری سراغ عدالت، نمیگذاره بری سراغ حقیقت. چقدر باید زمان بگذره، تاریخ بیاد و بره، نسلها عوض بشن، پدرها از دنیا برن، پسرها پدر بشن، تا مردم از این وضع زندگیشون ببرن، بگن آقا ما درست آدم خوبی نشدیم، ولی از این بدی هم بدمون اومده دیگه، دیگه بدمون میاد. و ما امروزه نمیبینیم، هنوز در دنیای امروز جوامع از بدی خودشون خسته نشدن، چون هنوز داره با همون فرمون میره، چه تو کشور خودمون چه تو کشورهای دیگه، همون فرمون هنوز دوست داریم. خب هم پس حالا که اینطوره هنوز باید بریم.
خب مشکل این کار چیه که با حالا اینا رو دارم میرم
اینا رو میرسیم میشه بهش. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم ببینید آقا، اگه قراره به یک حکومت واحد جهانی برسیم بر پایه حق و عدالت، کار واقعا در حد محاله. یعنی هر کیو بهش بگی میگه مگه میشه؟ مگه همچین چیزی اتفاق افتادنیه؟ مگه میشه با حق عدالت کنار؟ مگه با حق عدالت میشه دنیا رو اداره کرد؟ تو میخوای رانت ندی، میخوای باج به کسی ندی، میخوای با مردمت همراهی نکنی در خواسته ها و آزادی هایی که به دنبالش هستن، نمیخوای همراهی کنی و و و و هیچ کدوم اینا رو نمیخوای مراعات بکنی، و در این حال میخوای همه مردم رو یک دست ببری زیر فرد پرچم حکومت حق و عدالت. کجا جوری میخوای این کار انجام بدی؟ کی میشه که تو به این آرزوت برسی؟ دقت میکنین اینقدر این کار بزرگ و سخت، سنگ بزرگ علامت نزدنه، اینقدر بزرگ نما میشه که اصلا انگار نمیشه ولی قراره بشه. وقتی قراره بشه اینو داشته باشین، حالا به اون راهکارهایی که شما میشه کردی میرسیم، اینو یک گوشه ذهنمون داشته باشیم که چقدر این گفت که با اون سطل ماسه افتاده بایستاده بود کنار دریا، میگفت هی که نمیشه ولی اگه بشه چی میشه؟ میگه نمیشه. خیلی خوبه ها، ولی خب نمیشه. خب خدا گفته میشه. این ور کنار، طبیعتاً این وقتی قرار اتفاق میفته، توی همون مطلب اشاره کردم، شما نیاز به یه بسترهای مناسب داریم، نیاز به یک فضاسازی داریم، نیاز به این داریم که به اصطلاح مردم آمادگی پیدا کنند برای این حکومته، یک خیزش جهانی صورت بگیره که مردم عرض کردم لااقل اگر باهاشم همراهی نمی کنن ولی جلوش بای نسن، میگن ما این کاره نیستیم ولی چیز خوبیه، لااقلش میگن آقا چیز خوبی. اینقدر دیگه از این کسافت و لجنزاری که داریم توش زندگی میکنیم خسته بشیم که بگیم آقا خیلی چیز خوبیه ها، تجربهش بد نیست، اینم بزنیم ببینیم چی میشه. نت میکنیم و این اتفاقه باید بیفته.
درست.
خب
بله
قرار رفت و برگشت
بله یه زبینی بله شما یه سمت بشوشیم بخشو ببینیم برمگیریم. خب یه بخشی رو شما بیننده عزیز بفهمه ببینید برمگیریم مجدد در خدمت شما هستیم.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجم سوی کرب و بلا به دعا و بکان با هر قدمم اجل فرجم اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیر ز تو می جویم نشانه، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قبر به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جای بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم.
خب قبول باشه انشالله عزاداریاتون و ما را هم دعا کنید انشالله هرچه که هستید انشالله توی ایام. خب در بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم با شماست محترم برنامه که حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای رضایی هست. انشالله شما با ما همراه باشید، انشالله گفتگو خوب انشالله در پیش هستید. حضرت در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستیم. پس کار سختی به این نتیجه رسیدیم که حکومت جهانی یه جورایی واقعا مشکله و حقیقتا هم همینطوره. اصلا طول کشیدن غیبت به خاطر همینه که این فضا تا بیاد آماده بشه واقعا خیلی از مقدمات و خیلی از اتفاقات باید رقم بخوره تا به امروز که ما آمدیم اتفاقات خوبی افتاده. یعنی نسل بشریت در طول این هزاران سال خیلی تفاوت کرده. انسان امروز حتی با انسان هزار سال پیش، حتی با انسان دوره پیامبر صلی الله علیه و آله تفاوت کرده. بالاخره تجربه ها زیاد شده، بالاخره سرخوردگی ها بیشتر شده، هرچه از تاریخ گذشته مشت شیطان بازتر شده، چون بالاخره هر سری وقتی یک کلکش رو میشه مجبور یک کلک دیگه رو کنه دیگه. تو یه بار میتونی قرآن سر نیزه بکنی، یه بار دیگه کلکت کنده است. لذا معاویه توی صحنه رویایی با امام حسن واقعا میترسید، با اینکه ظاهر امر این بود که معاویه مشکلی نداره در برابر امام حسن، میشناسه مردم کوفه رو دیگه شناخته، ولی حقیقتا میترسید. چرا میترسید؟ چون مشتش باز شده. الان اگه به بحران خوردم چه کار کنم؟ دیگه قرآن که نمیتونم سر نی بکنم که. یه بار کردم همان فهمیدن، اولش نفهمید ولی بعدا همه فهمیدن که کلا سرشون رفته. علی‌رغم اینکه امیرالمومنین واقعا زجر کشید که بفهمونه به مردم که بابا اینا بهونه است. اینا از همون روز اگه واقعا دنبال قرآن بودن همون روز اول میگفتن آقا قرآن چطور گذاشته الان که کارت به گلوش رسیده میگه قرآن. خب معلومه بهونه است. ولی در حال این کنکه دیگه رو شد و حقیقتا معاویه از امام مجتبی سلام الله علیه که ایام گذشته متعلق به ایشون بود واقعا میترسید. اینو در تاریخ داریم که به هر دری زد که با امام حسن وارد جنگ نشه، به هر دری زد، تمام نیرنگ و کلک های خودشو به کار گرفت که جنگ در نطفه خفه بشه. چون میگفت من میبینم که اگر اینا با من بجنگن، چون تجربه صفین رو داشت که کوفی ها بخوان بجنگن میجنگن، اینا بخوان بجنگن سپاه شام حریف اینا نیست. وقتی حریفش نیست من دیگه چجوری جون خودم رو نجات بدم؟ میخوام بگم ببین شیطان هی یکی یکی داره مشتاش باز میشه. وقتی مشتهای شیطان داره باز میشه کم کمک تجربه مردم میره بالا. مردم در طول تاریخ یه بلوغ فکری پیدا میکنن، ولی این بلوغ فکری یه بخش کاره. یه اشاره کردی شما که چه کار باید کرد؟
بله بله.
این بلوغ فکری یه بخش کاریه، یه بخشش هم اینه که دیگه باید مردم یه تحریکی هم بشن، یه شوکی باید بشن. آخه بلوغ فکریه که فقط کافی نیست که، مثل جوانی میمونه که نوجوانی میمونه که به سن بلوغ رسیده. اون به سن بلوغ رسیدنش خوبه، ولی برای ازدواج کافی نیست.
ذاتیه در وجودش هست، طبیعیه. بله.
به سن بلوغ رسیدی الان آمادگی ازدواج رو داری، ولی خب کافی نیست. ازدواجی یه شوکی میخواد، یه تحریکی میخواد، یه گام برداشتنی میخواد. بشینی تو خونه که عروس تو خونه نمیاد که. حالا مردم در طول تاریخ تفاوتشونه که اونجا شما باید نمیدونم دختر باشی 9 سال 10 سال، پسر باشی 14 سال 15 سال باید صبر کنی تا این بلوغ رو پیدا بکنی، ولی در بلوغ‌های تاریخی و رشد‌های اجتماعی دیگه باید صده و هزاره بگذره، صده و هزاره بگذره تا بشر به یک بلوغی برسه. خب به بلوغ رسید، بس نه بس نیست، تازه فهمیدیم که چه کلاهی در طول تاریخ سرمون رفته. خب فهمیدیم چه باید بکنیم، فهمیدنه که کار حل نمی کنه که. حالا که فهمیدیم بس نه بس نیست، باید یه کاری هم بکنی، باید یه تکونی بدی. درست شد؟ اینجاست که اون مسئله زمینه سازی و بسترها مطرح میشه. باید یه بسترهای آماده بشه. آدمی که میدونه راه رو خطا رفته، به فهمیدنش کار حل نمیشه. حالا باید یه اصلاحی هم بکنی. به تعبیر قرآن توبه فقط کافی نیست. توبه در کنار اصلاح. توبه کردی، خوب کردی، ولی اون خرابکاریات هم اصلاح کن. اون پلایی رو که ویران کردی باید دوباره بسازی. مسیرهایی که نابود کردی باید دوباره آباد کنی. پس وقتی به برکت این تجربه های تاریخی، همچین برکتی هم نداره البته، اینقدر تو سرمون خورد تا بالاخره فهمیدیم چه راست چیه، دروغ چیه، راه چیه، چاه چیه، درست چیه، غلط چیه، حالا که فهمیدیم تازه باید یه کاری بکنیم، یه حرکتی از خودمون نشون بدیم که بهش میگن بستر سازی، بهش میگن زمینه سازی. این زمینه سازیه باید متناسبه با چی باشه؟ با اون حرکته باشه. چطور؟ وقتی میخواد طرف ازدواج بکنه باید بستر سازی و زمینه سازی داشته باشه در حد ازدواج، درست؟ بتونه این ازدواج رو جفت و جورش کنه دیگه، کار مناسب، نمیدونم درآمد
توانایی داره، یه خانواده
داشته باشه، بس باید زمینه‌هاش فراهم باشه. الان شما دیگه ماجرا ماجرای ازدواج نیست، ماجرای خرید خونه نیست، ماجرای دم دستی ما نیست، ماجرای حکومت جهانیه. این حکومت جهانی بسترها و زمینه‌های جهانی می‌خواد. خب حالا که به بلوغ رسیدی و فهمیدی جهان باید عوض بشه، ای بشر یه کاری باید در خور جهان انجام بدی، در خور این تحول جهانی انجام بدی.
یعنی اگر کسی وقتی مثلا حالا بالفعل توی همین ایام اربعین، تو همین مسیر پیاده روی، تو این راهپیمایی عظیم هم که داریم، به این نیت، به این تفکر بره که شما حرکت شما فقط پیاده روی محض و ساده نیست.
احسنتون. اینو میرسیم. راستای
بله.
اینو میرسیم. مثلا تو صحبت امشب میخوام به همین
بپردازم.
درست؟ اشارتونو داشته باشید. پس اون حرکت نیاز به یک زمینه و بسترهای مناسب داره. اینو گفتم. اینم نکته دو. بریم سر نکته سوم. یه وقتایی ما انسان‌ها و ما آدم‌ها دوچار یه غرور کاذبی میشیم. فکر میکنیم داریم برای امام زمانمون کار میکنیم. ما داریم بسترها رو فراهم میکنیم. ما داریم زمینه‌ها رو درست میکنیم. ما آقا که بیایی یا نمیخوام نفی بکنم بگم هیچ کسی هیچ کاری نباید بکنه. ما جز اون انجمن ها و اون افراد نیستیم که میگه آقا دست بذار، دست رو دست بذار، ساکت بنشین تا بالاخره یه روزی خودش بیاد. نه این نمیشه. طبق روایات اصلا این و طبق آیات و قرآن این اصلا غلطه. یه حرکتی، یه اتفاقی باید شکل بگیره. ولی اینم داشته باشیم، تصور نکنیم که ما واقعا داریم کار میکنیم. ما نمیدونم حالا بلکه بتونم مطلبمو درست به منتقل بکنم. در اون حد و اندازه‌ای نیستیم که بخوایم برای یه حرکت به این بزرگی گام درست و حسابی برداریم. میتونیم یه کارایی بکنیم، ولی یه وقت غرور ما رو نگیره. نمیدونم همچین خودشیفته نشیم، فکر نکنیم که ما دیگه داریم بسترها رو آماده میکنیم، موری نشیم که اون مورچهی نشیم که ران ملک و برناش بود کنار دریا به سلیمان، طبق اون داستانی که تعریف میکنم به سلیمان گفت که فردا همه مهمون من. خب سلیمان بنده خدا یه نگاه به هیکل این بر مخلوق خدا کرد، گفت باشه خب فردا همه مهمون شما، همه هم تو فکرن که میخواد چه کار بکنه. ران ملک برداشته بود کنار دریا، انداخت تو آب، گفت گوشت نداره ولی آب داره. همه مهمون من. خب این رو ملتفت باشیم که اگرم کاری داریم میکنیم ماجرای اون مور و سلیمانه. تصورمون نشه که ما داریم برای امام زمانمون واقعا کارهای زیرساختی و اساسی انجام میدیم. اینو میگم چون یه چنین تفکری یه عده اینوری از اینور بوم میافتن، میگن آقا بشین کنار، هیچ کاری نکن، ساکت باش، اجازه بده ظلم و ستم همه جای دنیا رو فرا بگیره تا
بله.
این یه عده از اینور بوم میافتن، یه عده از اونور بوم میافتن، همه کارا رو ما داریم انجام میدیم، ما دیگه به کوب وایسادیم پای کار امام زمان، دیگه با این کارهایی که ما میکنیم ایشون خودمون نفر، آقا ما میگیم چیکار داریم میکنیم؟ ما اصلا هنوز اون اهمیت کار رو نفهمیدیم، وسعت کار رو نفهمیدیم تا بخوایم در حد و اندازه اون کار بکنیم. حتی اگر ما انقلابی تشکیل دادیم، اومدیم حکومتی تشکیل دادیم، اومدیم نمیدونم این کار رو کردیم اون کار رو کردیم، تصورمون نشود که ما میتوانیم برای امام زمان بسترهای لازم رو فراهم کنیم. این تصور خطرزاست. چرا؟ چون اون کاری که اون آقا داره میکنه یک کار بسیار کلانیه، ما در مقابل اون کار یک موریم، چجوری میخواییم اون کار انجام بدیم؟ اینو داشته باشین. حالا میخوام از این نکته سوم، برای اینکه این نکته سوم روشن‌تر بشه، میخوام یک گریزی بزنم به نکته چهارم، یه بخشش الان میگم یه بخشش حالا توی قسمت بعدی. ببینید اینو من قبلا هم اشاره کردم، تو دو سه تا برنامه قبلم زیاد بهش پرداختیم و دوست دارم بازم تکرار کنم چون واقعا شیرینه. و اون این که امام زمان سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف انسانیه که یک کسی مثل سید الشهدا دنبالشه، مثل امام حسین چشم انتظارشه، مثل امام حسین افق نگاهش به امام زمانه. اینو شبای قبل، هفته های قبل در موردش یه مقدار صحبت کردیم که خیلی جواره صحبت داره. وقتی در صف منتظران امام زمان شما حسین ابن علی رو میبینی، ما کی هست؟ وقتی او منتظر سید امام زمانه و طبیعتا وقتی منتظر شد زمین سازی میکنه دیگه، او داره زمین سازی میکنه، ما چه کاره ایم؟ کارمون رو بکنیم، وظیفمون رو انجام بدیم، قدممون رو برداریم، خشتمون رو بگذاریم، منتها تصورمون نشه که دیگه ما کارا رو داریم انجام میدیم، بسترهای لازم رو ما داریم فراهم میکنیم. نه دیگه، این دیگه یه مقدار زیاده روی غرور داره ما رو میگیره. کارتو بکن ولی به اندازه خودمون به اصطلاح نگاه بکنیم به خودمون. حتی اگر داریم به علی‌الظاهر داریم گام‌های خیلی بزرگی هم برمی‌داریم، کارهایی داریم می‌کنیم که کهنه در طول تاریخ هم صورت نگرفته، داریم حکومت جهانی حکومت شکل می‌دیم، حکومتمون رو داریم مثلا در دنیا گسترش می‌دیم، داریم سعی می‌کنیم در کشورهای مختلف یه حرکت‌هایی رو شکل بدیم، ولی تصور نکنیم اینها کارهای بسیار بزرگی در برابر قیام جهانی سید الشهدا، قیام جهانی امام زمانی که جزء زمین سازاش امام حسین. دقت میکنیم؟ اگر او زمین سازه ما هم زمین سازیم، خب مقایسه نمیشه کرد. دقت میکنیم؟ و اگر زمین سازی ما واقعا کافی بود دیگه امام حسین کاری نداشت که، چرا داره زمین سازی میکنه؟ نشون میده که از عهده ما خارجه. دقت کنید چی میخوام بگم؟ سید الشهدا خودش کاملا ملتفت این ماجرا هست. اون حرکت نیاز به یک بسترسازی های بسیار کلانی داره و بسیار عمقی داره که این از دست این انسان‌ها بر نمیاد. من امام حسین باید متکفلش بشم، من امام حسین باید انجام بدم تا به اونجا برسه.
یعنی قرار به کاری هم انجام بشه از مسیر امام حسین علیه السلام.
سید شهدا دقت میکنی؟ این مهم ماجراست که عرض کردم تو دوست و برنامه قبل یه خورده در موردش با هم صحبت کردی. ببینید شما در مورد، حالا بریم کم کم به سمت اربعین. ببین شما در مورد جهان پس از ظهور چی دارین؟ میگین آقا در جهان پس از ظهور همه مردم یک رنگ میشن، یک دست میشن، ملیت ها، نژاد ها، خانواده ها، طائفه ها، موقعیت های شغلی، موقعیت های اجتماعی، همه اینها رنگ میبازه. یعنی دیگه طرف اصلا براش مهم نیست که چه موقعیتی داره، خودشو با دیگران یکسان میبینه، حتی اگر فرمانده یه بخش از دنیا باشه خودشو با دیگران یکسان میبینه در سهمی که از حکومت امام زمان میبره، در میزان احترامی که خودشو موظف میدونه نسبت به دیگران مراعات بکنه، با دیگران یکسان میبینه خودشو. درست شد؟ شما در جهان پس از ظهور اینجور چیزا رو دارید. وقت میان کجا؟ میان کم کم وارد اربعین امام حسین میشه. تا تو اربعین نیستیم همه چیز سر جای خودشه. سر جای خودشه یعنی چی؟ یعنی آقا ببین من رئیسم، بوق میزنم با همدی کنار، دم به صدا گیت و گیشه و اینا من نباید معطل کنی و من باید بیارم. درست شو؟ موقعیت ها محفوظه، نمیدونم قومیت ها، نمیدونم بعد نژاد ها و همه چیز سر جای خودش،
شرایط خودش کلا محفوظ.
ولی شما همین که میرین تو فضای اربعین قرار میگیرین چی میشه؟ رنگ میبازه دیگه. اونجا نه عرب داریم، نه عجم داریم، نه ترک داریم، نه لور داریم، نه آمریکایی داریم، نه اروپایی داریم، نه هندوی پاکستانی داریم. درسته؟ همه چیز رنگ میبازه، یک نواخت میشه. اونجا میبینیم مسئول میاد آب توزیع میکنه، میاد شربت میده، میاد زوار رو بر میداره میبره خونه خودش. نمونه داشتیم سالهای قبل که مسئول مملکتی عراق مهمانان اربعین رو برده توی منطقه سبز بغداد، تو منزل خودش اینا رو سکنا داده، جایی که هر کسی رو راه نمیدن، ولی به عشق اینها زمار سید و شهدا هستن پرداشته اینها رو برده تو خانه خودش. خب یعنی چی؟ یعنی ببین اون اتفاقی که باید در دوران ظهور بیفته با من، با من امام حسین، من بهتون میچشونم،
این کاری میکنم، اون مسئولم میشه خادم، اینجا بشه نوکری کنه،
نوکری کنه. بله. که چی؟ که لذتشو بچشیم. لذت رو چشیدیم، حالا خورد خورد آماده میشه. کی میتونه این کارو بکنه؟ کدوم دولتی؟ کدوم مسئول مملکتی؟ خود مسئول مملکتی تا بخواد بیاد این کارو بکنه کلی محافظ دورش میگیره، کلی سلسله مراتب باید رعایت بشه. خب؟ و آیا بشه یا نشه؟ یک تجمع داره این کارو میکنه. اون چه که تو قراره در ظهور ببینی با من، من به تو نشون میدم یه جلوه هایش رو، پرش رو به تو نشون میدم، گوشش رو به تو نشون میدم، و هممونم اونایی که رفتن و چشیدن بعید میدونم از دوباره رفتنش امتناع داشته باشه.
بله.
چرا؟ چون لذت این همدلیه رو چشیده. یه روزایی رفته پس از ظهور رو برگشته، رفته یه صحنه‌ای از پس از ظهور رو دیده، از زندگی پس از قیام امام زمان رو دیده و برگشته. خب مشخصه نمیخواد اون رو رها کنه. یه خدا رو شکر سال لااقل چند روز ما جلوه های از زندگی مهدوی رو داریم تجربه میکنیم، داریم میبینیم. دقت میکنیم؟ به برکت سید شهدا. و وقتی که این لذت زیر دهن، لذا حالا اینو بعدم بیشتر باشه صحبت میکنیم توی بخش بعدی، لذا اصرار داریم، همه اصرار دارن، تا میشه جوانهامون رو ببریم، تا میشه هر سال دست یکی رو بگیریم با خودمون ببریم، وصلش کنیم به این زندگی نمایی از پس از ظهور. اون وقت خودش میاد دیگه، لازم نیست شما سال دیگه ببریش، نه به گرمای تابستونش اعتنا میکنه، نه به شرایط سخت و بحرانی کم آبی و کم برقی عراق نگاه میکنه، نه به سختی های مسیر نگاه میکنه. یه لذت اون وسط هست. سوای سید و شهدا این شور و شوق دیدنیه، هیچ جای دیگه نیست. این شور و شوق رو شما تو عاشورا نمیبینی، تو هیچ جای دیگه نمیبینی، تو اربعین نمیبینی. دقت میکنی؟ این میشه که حالا من تحویل شما بدم با این جمله، این میشه که سید الشهدا داره زمین سازی، داره بستر سازی میکنه. و جایی که سید الشهدا داره بستر سازی میکنه ما کی هست؟ وظیفمون رو انجام میدیم، باید هم انجام بدیم، ولی ما کی هست؟ گفت اون قطره، یکی قطره در یکی قطره باران ز ابری چکی که جل شد چون که پهنای دریا بدی. این دریای سید الشهدا، ما با کدوم پرنده میخوایم بگیم داریم برای امام زمانمون کار میکنیم؟ کار میکنیم، وظیفمون هم هست کار بکنیم، ولی نگاه کن بعد هزار سال انسانی که به ظاهر اصلا ما نمیدونیم توی اون قبر چی هست، اصلا چی موند از اون بدن مبارک، هیچی نمیدونه. ولی اون آدم ببین چه کار داره میکنه، نبودش داره کار میکنه. ما وجودمون اینقدر خاصیت نداره، نبود اون انسان چجور داره کار میکنه؟ حقیقتا سلام الله علیه سید شهر
خب اگه موافق باشین باز بخشو ببینیم، مجدد برگردیم در خدمت حضرتانی هستیم. شما بیننده از یه بخشو مجدد میبینیم، میشه برمیه در خدمت هست. بفرم
سلامون علا ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، صحن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا قریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا قسم به گیسویت به طاق ابرویت که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم که دل از تو بر نگیرم آرزوم یک شب که جون میاد بر لب با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم علامون علا ساکن کربلا کر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا قریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون انصافا تصاویری که وقتی نگاه میکنیم میبینیم لحظه به لحظهش عجیبه هستن یه صحنه‌ای که انسان میبینه واقعا حالا انشالله که قطعا از نزدیک رفتید مشرف شدید و دیدید این صحنه رو چیزهایی به آدم میبینه توی این مسیر که غیر قابل تصوره اصلا یه وقتی فکرش هم نمیکرده که برای امام حسین علیه السلام برای حضور توی این همایش بزرگ که چجوری با چه وضعیتی با چه شرایطی چه وضعیت جسمانی خودشون به هر حالی خودشونو میرسونن و رسوندن به این پیاده روی که واقعا جای شکرش باقیه که انصافا خدا شکر باشیم شکر کنیم که به خاطر این نعمت بزرگی که به ما عنایت کرده و این توفیقی رو که داده که بتونیم در مسیر محسن علیه السلام باشیم خب بازم از همه شما عزیزان میخوام که وقتی انشاءالله اگه مشرف شدید حتما نایب زیاره ما هم باشید انشاءالله در بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم که بعد برنامه در واقع اصل انتظار رو ملاحظه فرمایید انشاءالله شما با ما همراه باشید خوچه خود در خدمت هستم من یه چیز سوالی من تو ذهنم در پیرو فرمایش حضرت رو دیم ما باید چند تا اربعین دیگه ببینیم در واقع چقدر اربعین ها ببینیم که برسیم اونجا واقعا
خدا رو شکر جوابتون رو به خدا رو شکر شروع بکنم تا جوابت بسید چون میدونین اربعین این ماجرای پیاده روی اربعین هرچه ما نمیدونیم دقیقا از چه زمانی شروع شد و از کی این فکر افتاد تو سرها که پیاده پاشن به زیارت سید الشهدا برونن برای مناسبت اربعین ولی خب مشخصا تا یعنی قدمت داره یعنی نمیدونم چقدر ولی قدمت داره و مردم عراق از خیلی وقت پیش ها به خصوص مردم نجف به لحاظ اینکه حالا با علمای حوزه علمیه نجف هم در ارتباط بودن و به لحاظ نزدیکی نسبی نجف به کربلا بسیاری از مناسبت ها رو پیاده قدم می زدن می رفتن از نجف تا کربلا همون طریق علمای کربلا معروفه بسیاری از روحانیون و علمای حوزه علمی نجف مقید بودند در یک سری از مناسبت‌ها مثل شب‌های جمعه و سایر مثل ایام قدر اینها مقید بودند مسیر رو پیاده طی بکنند برای زیارت سید الشهدا خدا رو شکر خب خیلی فتنه‌ها هم در گرفت تا این کار خفه بشه نگیره شیطان میدونه عقبه این ماجرا چیه داریم میبینیم شیطان عقبه این ماجرا رو میبینه و لذا بسیار تلاش کرد که این کار نگیره و لذا در دوره‌ای که صدام در عراق به حکومت رسید و حکومت در دست گرفت یکی از سیاست‌های بزرگش مثل رضاخان در ایران مبارزه با سید الشهدا بود نمیدونم حالا چیه که هر کی میاد سر کار از جبهه شیطان مشخصا میره سراغ مبارزه با سید الشهدا. عرض کردم میدونیم ما البته دلوقتي. چون شیطان کاملا واقفه که در سید الشهدا چه ظرفیتی وجود داره، اون تحملی که ایشب در موردش صحبت کرد. لذا به شدت صدام مبارزه کرد با بحث همین پیاده روی اربعین، و اصلا جلوشو گرفت و کشتن. یه مدتی به اصطلاح جماعتی از نجفی ها که میخواستن مشرف بشن پیاده برای اربعین، یه عده از اینها رو کشتن، بردن تو همون زندان های معروف صدام. سر به نیست شدن، اصلا معلوم نشد چی شد. 7-8 نفری بودن از این، بعضی هاشون هم از الوات نجف بودن و به همین مناسبت نامشون ماندگار شد به برکت اربعین سید الشهدا. ولی نخوابید، همچنان ملت عراق در زیر پوسته شهر و در زیر پوسته این حکومت فاسد کار خودشون رو انجام دادن، نذاشتن این شعله خاموش بشه. نتیجهش هم این که دیدیم تا صدام سر از ساقط شد و سقط شد، دوباره اربعین شروع شد. و خدا رو شکری که اول گفتم این بود که خدا رو شکر ما دیدیم یه اربعین هایی رو که خیلی ها آرزوی دیدنش رو داشتن و ندیدن. در طول تاریخ این اربعین ها ندیدنی بود، اصلا ندیده بود کسی، و خدا رو شکر که ما دیدیم، چشیدیم. طبیعتا اول راهیم تا بیایم با این اربعین خوب بگیریم این لذتی رو که تصاویر هم شما به درستی اشاره کردیم. گاهی اوقات دادم تو این تصاویر یه چیزایی میبینه که دلش میخواد همین تصویر رو بذارید جلوش زار زار
گیره
عشق بریزه. و همین ها اصلا نه روزه حضرت زینبی به خانه فقط بشینه این صحنه رو بذاره جلو روش و عشق بریزه. خب به چه عشقی، به چه علاقه‌ای، به چه ارادتی. خب خدا رو شکر که ما این صحنه ها رو داریم میبینیم، منتها طبیعتا ابتدای راه هستیم. هم توسعه باید پیدا بکنه، افراد فراوان تری باید بیان ببینن، جامعه گسترده تری باید بیاد ببینه، اینقدر باید درباره اربعین تبلیغ صورت بگیره، خونه به خونه، کوچه به کوچه، شهر به شهر، تو فضاهای مجازی، تو فضاهای حقیقی یه مقدار از خودمون بگذاریم و تبلیغ کنیم اربعین سید الشهدا رو و تسهیل کنیم اربعین سید الشهدا رو و ترویج کنیم اربعین سید الشهدا رو. چرا؟ برن ببینن، بریم ببینیم این همدلی رو، این یک پارچگی رو، این دلدادگی رو که سید الشهدا تو این اربعینش داره نشون میده. کسی که حاضر نمیشه خیلی از کارها رو انجام بده، خب ما کم ندیدیم توی مسیر اربعین، عرض کردم توی بخش قبلی صحبتم، ما کم ندیدیم توی مسیر پیاده روی اربعین به اصطلاح خود عرب ها این شیخ العشیره ها. خب عرب ها معمولا قبیله ای و طایفه ای هستن دیگه، و هر طایفه و قبیله و عشیره ای یه رئی شیخی داره، یه بزرگی داره. کم ندیدیم شیخ العشیره هایی رو که میان خدمت میکنن. این آدمی که خودش یه عده
خدمتکار
دورش ریختن. این افتخارشه بیاد حالا به تعبیر خودشون یه قهوه‌ای،
یه چایی بله بده،
یه چایی دست زوار بده. یعنی دیگه اصلا خدم و حشم کنار، من خودم باید بیام وایسم پای کار اربعین امام حسین. دقت می‌کنی؟ این اون زیبایی هاست. این زیبایی ها رو با دو سه اتفاق باید بیفته. یکی این که کم کم در طول زمان هی باید گسترده تر بشه، یعنی باید جلوه های این زیبایی ها توسعه پیدا بکنه، همدلیه باید عمق بیشتری پیدا بکنه. صرفا از یه شربت و چایی و خوراک و اینها بگذره، به این بسنده نشه. خب این زمان میبره، خب تا بیاد عمقش بیشتر بشه زمان میبره، یه مدتی باید به همین بسنده کرد تا به اصطلاح این فضاه تثبیت بشه. تثبیت که شد کم کم رسوب میکنه، رسوب که کرد میره تو لایه های پایین تر عمیق تر. این سید شهدا مدیریت را شرف نداره، با شربت شیرینی شروع میکنه و کم کم تعمیقش میکنه، عمقش میده. کمون که ما داریم میبینیم این عمق رو در این سالهای اخیر داریم میبینیم که این همدلی ها چقدر بیشتر شده، که این وحدت ها، این یک رنگی ها، این دلدادگی ها نسبت به همدیگه، نه نسبت به سید و شهدا، این دلدادگی ها نسبت به همدیگه چقدر داره بیشتر میشه، احساس یک رنگی ها چقدر داره بیشتر میشه. پس باید این واقعه اینقدر تکرار بشه، این عمق قضیه بیشتر بشه. دو، تا میشه افراد بیشتری بیان بچشن، افراد متعددتری بیان ببینن، یه ناکامهایی بیان و این کامشون به این اربعین باز بشه. این دیدن هرچی توسعه پیدا بکنه جذبه ها بیشتر میشه، کشش ها و گرایش ها به سمت اربعین امام حسین بیشتر میشه. این دو اتفاق که بیفته طبیعتا خود به خود یک توقعی در جامعه شکل میگیره. چرا ما اینجوری نباشیم؟ من هیچ وقت یادم نمیره یه بند خدای تعریف میکرد، میگم من یه سفری رفته بودم مشهد، مشرف شده بودم مشهد، مونده بودم کجا برم، تو اون ایام شلوغی زیارت حضرت رضا سلام الله علیه مونده بودم کجا برم. میگم آقا رفتیم یه جا مسجدی، نماز مغرب و عشا بود، نمازمون رو خوندیم، مونده بودیم همش نشسته بودیم. امام جماعت مسجد اومد گفت شما مسافرین؟ گفتیم بله. گفت بریم منزه. حالا بعد ته و توش در آمد که چی بود؟ گفت که آقا من اربعین که رفته بودم، یه سفر اربعین مشرف شدم کربلا، دیدم عرب‌ها برای اینکه زوار ببرن خونشون چقدر خواهش و التماس زوار رو میکنن. بعدم زوار که میبره خونش براش مهم نیست این زوار عربه، عجمه، تمیزه، کثیفه، هیچی براش مهم نیست. اینو برمیداره میره تو همون مبلو نمیدونم فرش زندگی خودش جام میده. میگم من از اونجا تصمیم گرفتم که برمیگردم ایران، اگر مشهد زواری دیدم که مثلا جایی چیزی نداره ببرم خونم.
برکت همون عربه.
ببین این باید توسعه پیدا بکنه. شما وقتی میری میبینی این صحنه رو، هرچه افراد بیشتر برن ببینن، کم کمک این فکر رسوخ میکنه، هی نفوذ میکنه. چرا ما اینجوری نباشیم؟ زمان بره. چرا ما اینجوری نباشیم؟ چرا ما دست یکی رو نگیریم خونمون ببریم؟ چه اشکالی داره منم یه شب یه مهمانی ببرم خونه؟ خب طبیعتا وقتی شما مهمان میبرین خونه یه وحدتی شکل میگیره، یه اخوتی شکل میگیره، یک برادری شکل میگیره. پس سید الشهدا کم کم داره به اون هدفش میرسه و همینو میخواد. ورای اربعین امام حسین دنبال همینه.
اصلا این رزق معنوی سالانه خودشون تو همین چند روز میبینه که جمع میکنه.
احسن دقت میکنیم. سید الشهدا دنبال اینه که آقا این لذت رو بیاین بچشین. کاریتون نباشه که مصیبت اربعین گرم فلان بیساره هر چی که هست هست، بیاین این لذت رو بچشین. این لذت جای دیگه پیدا نمیشه ها، نه تو آمریکا پیدا میشه، نه تو انگلیس، نه آلمان، نه فرانسه، نه ژاپن، هیچ کجای این لذت نیست. بیاین این لذت رو، تویی که همه جای دنیا رو گشتی، بیاین لذت رو هم بچش. من ببینم سال آینده جرأت میکنی بگی من نمیرم به من بعد گذشت. خب این اتفاقی که افتاد عرض کردم. خب آقا جون دنبال چی هستی؟ خب این لذت رو بچشن که چی بشه؟ جوابش همونه که عرض کردم. میگه من اصلا تو عاشورا مهدیمو دیدم، پسرم رو دیدم تو عاشورا. اونی که اون دور دورا ایستاده منتظره، منتظره که خودشو به من برسونه. این آدم باید یه فضاهایی براش آماده بشه که نزدیک بشه. دوره، باید یه کاری کرد که نزدیک. اون کارو من بلدم انجام بدم، از عهده من برمیاد بذار انجام بده. بچش، عرض کردم بچش تا یه نمایی از زندگی دوران ظهور رو ببینی. این همش نیستا، این یه گوششه،
یه گوشه، بله، یه قطره، بله،
یه گوشه ای از اون زندگی دورانه. اونو من نمیتونم، چرا؟ چون من که نیستم، که من شهید شدم. من تو این جامعه نیستم، نمیتونم مدیریتی داشته باشم، نمیتونم زعامتی داشته، رهبری داشته باشم. رهبر حجت پسرمه، حجت ابن الحسنه. ولی بیا گوشه هایشو بچش تا ببینی اون دیگه چیه. اون بیاد چه کار میکنه. یه گوششو بچش. دقت میکنی؟ این پشت پرده اولین سید شد که متاسفانه خیلی ماها از این گوشه یه کار غافلیم.
بله.
این اتفاق خیلی افتاده که با خیلی که صحبت میکنی میگه آقا من این پیاده رویم و نظر فرج امام زمان کردم، یا تو مسیر تسبیح دستشه اللهم عجل داره میگه.
بله.
یا سفارش میکنه آقا زیر گنبد سید الشهدا دعا برای تعجیل فرج فراموشتون نشه. بله. این خوبه، ولی عزیز من این خودش زندگی تو دوران ظهوره. این یادت نره، اینو ما خیلی همون ازش غافلیم. این زندگی تو دوران ظهوره، برو اینو بگو به مردم، بگو مردم اگه میخواین زندگی تو دوران ظهور رو بفهمین، بیاین ببینین امام زمان قراره چه بکنه. این امام حسین شهیدشه.
شهید اینه، اگر
این شهیدشه، اگه زندش بیاد چه میخواد بکنه. این نگاهه زوده، هنوز یه خورده نپخته است، توی ما شکل نگرفت، فقط میکنیم. ولی به برکت سید الشهدا، همونطور که این اربعین هر سال داره یه تغییرهایی پیدا میکنه و یه مقدار گسترده تر میشه، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی، به اینجا خواهد رسید. امیدواریم زودتر برسه، چون این اگر به بار برسه، این مهمترین زمینه سازی ظهوره. یعنی از این زمینه سازی بهتر برای ظهور شما ندارید. عملا داره به شما میچشونه، میبینی ظهور رو، میبینی زندگی در رکاب امام زنده رو. من جملات آخرم باشه، کم کم دیگه تحویل بدم به شما.
هنوز حدود 15 دقیقه زمان داریم، حالا یه بخشی هست اگه موافق باشیم ببینیم، برگردیم دوباره صحبت پایانی شما رو بشنویم. خیلی ممنونم. یه بخشی ببینیم مجدد برگردیم. چرا در خدمتتون هست.
کنار قدم های جابه سوی نینوا لحظه پاشی ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراریم از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی فدایی زینب پر از شور
اگر که خدا خواست به زودی دمشقی صدایی زینب پر از شور، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی دمشقین لبک یا ابن الهیدر
یا ابن الهیدر
یا ابن
الهیدر
لبک یا ابن الهیدر
یا ابن الهیدر
یا ابن
الهیدر یا ابن الهیدر
یا ابن الهیدر
خب خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز که در واقع همراه ما هستید. عصر انتظار رو ملازم فرمایید، این توفیق رو پیدا کردیم که امشب در خدمتتون باشیم. بخش پایانی برنامه رو در خدمتتون هستیم، ان شاءالله شما با ما همراه باشید تا پایان برنامه شه. حضور سعادت
داریم. من در قسمت آخر یک گریزی بزنم به اون نکته‌ای که یکی دو هفته قبلم اشاره کردم بهش. اون چی که ما در پیاده‌روی اربعین و این حرکت جهانی گام برداشتن به سمت ظهور داریم می‌بینیم، اینها همه برکت اون قدم‌ها و اون گام‌هایی است که زن و بچه سید شهدا به سمت ایشون برداشت. ما مناسبت در برابر سید الشهدا کم نداریم و مناسبت های زیارتی برای امام حسین کم نداریم، ولی اون چه که پیاده روی اربعین رو جذاب میکنه، جذاب میکنه یعنی دل آدم رو بیتاب میکنه، روش نمیشه که بخواد پیاده نره. اون گام های کوچک و بزرگیه که زن و بچه سید الشهدا به سمت ایشون برداشتن.
دیروز یه عذرخواهی می‌کنم، یه مادر عربی، من یه ویدیوی داشتم میدم ازشون که 18 تا سفر گفت من پیاده رفتم. پیرزنی بود خیلی. تو این 18 سفر میگفت از وقتی که میرم برمیگردم میام هیچی نمیخورم، نه آب میخورم نه غذا میخورم، میگفت نمیخورم، یادم میفته، یاد اسارتی بچه‌ها، مظلومیتی بچه‌ها، یاد بچه‌های گرسنه تشنگی میفته، میگفت من چجوری آب بخورم، چجوری غذا بخورم. نگاهایی هست، چیزایی آدم میبینه اینجا که
میام. این یک این ماجرای اربعین به خصوص یادگاری این زن و بچه است. یک دو هفته پیش اشاره کردم که تو بحث صبر و شکیبایی گفتم که اون صبر و شکیبایی که ما نیاز داریم برای ظهور امام زمان از جنس صبر و شکیبایی زن و بچه سید الشهدا است. خیلی اذیت شدن، خیلی مصیبت دیدن، ولی می دونستن که پایان شب سیاه سفید است. قرارم نیست به این زودی یا این شب سیاه تمام بشه، ولی اگه قرار تمام بشه با همین پاهای کوچیک ماست. من این قدمه رو باید بردارم تا اون شب سیاه بره، روز سفیده بیاد. عجله هم نداریم، پاها رو من بر می دارم، قدمه رو بر می دارم، روز سفیده یک روزی میاد. اون یه پای کوچیک میبینید چقدر پا شد، میلیون میلیون پا داره میاد به برکت همون یک پای کوچک، به برکت پای اون زن و بچه‌ای که سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخور. سرزنش ها دیدن این پاها ولی تحمل کردن. یک گوشه اون عمقره شد این حرکت میلیونی که شما الان دارین میبینید، که قرار این حرکت میلیونی که از اون پاهای کوچک شد به اون آقای ختم بشه که یه روزی قرار پرچم سرخ سید شهدا رو دستش بشه. افق دید آدم وقتی نگاه میکنه وحشت میکنه. یه روزی یه دختر بچه‌ای توی یه بیابانی باید قدم برداره، باید خون بریزه از این پاها، باید خون بچکه از این پاها، که تا اون خون نچکه، که تا اون پا کبود نشه، نمیشه که به اینجا برسه. نمیشه توقع داشت که کار امام زمان حل بشه، حل نمیشه، ولی اون پا کار حل میکنه،
کار خودش
میکنه، اون حل میکنه. نتیجهش این پیاده رویه میشه، نتیجه این پیاده رویه اون لذته میشه، اون همدلیه میشه، نتیجه اون همدلیه توقع میشه که چرا ما از این زیبایی ها غافلیم، چرا نمیخوایم اینقدر زیبا زندگی کنیم. توقع ها میره بالا، توقع ها که رفت بالا کم کم زمینه ها آماده میشه، بستر فراهم میشه برای این که اون آقایی که قراره این آرزوها رو برآورده کنه به برکت اون پای کوچیک بیادش. نهت میکنی؟ چقدر ماجرا هست. اصلا میمونه آدم توی فضای سید الشهدا واقعا بهتش میزنه، بهتش میزنه. و این که من دیگه صحبتامو تمامش کنم دیگه، یه خورده بکنم بیشتر بدنشونم اینجا روزه بکنم. و این که این دردانهای سید الشهدا، ما فکر میکنیم اینها خردسال بودن و کودک بودن، ولی چنان بینشی داشتن اینها، در دامانی بزرگ شده بودن و سر سفره آقای بزرگ شده بودن که سر اون سفره چنان بینشی پیدا کرده بودن که اگر میخواهین دنیا آباد بشه باید این زجر رو تحمل کنید، باید این مصیبت ها رو بکش. و اونها بله گفتن، گفتن چون قراره یه آقایی بیاد، یه حجت ابن الحسنی قراره بیاد، چش ارزشش رو داره که ما تحمل کنیم. شالا که اون روز بیاد، اون روزی که ارباب ما به سمت عمه جانشون حرکت بکنن، عمه کوچک و خردسالشون حرکت بکنن، و شاید بد نباشه بگم که بوسه‌ای بزنن بر اون پاهایی که زمین سازشون.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما، همیشه استفاده کردیم، بهره بردیم، انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید و خداوند توفیق بیشتر عنایت کنه که بتونید توی مسیح باشید. خیلی ممنون. گفت که ما دعای فرجت را همه دم میخوانیم، ما دعای فرجت را همه دم میخوانیم، ما همه منتظر آمدنت میمانیم. انشالله که سالم و سلامت باشید، در پناه امام زمان علیه السلام، توی دیدار دیگه، توی برنامه دیگه که باز هم افتخار رو پیدا کنیم در خدمتتون باشیم. همه شما رو به خدای متعال می‌سپاریم. خدا یارو نگهدار باشه.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجت. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجت. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوهای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا از ما جان بر کف بخند، همه در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیا آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا جل حسین، یا نصارا جل حسین، یا نصارا جل حسین، یا نصارا